أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، على سيما بقية الله في العراقين الرحمة الله عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا بحثي و استطرادا دوستان مطرح کردن که در جاهایی که تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای یک مشتری در بانک یا در جای دیگر، یک مؤسسه اعتباری یا حتی فرد اعتبار، و به تعبیر خود بانکداران در ستون بستانکاری او مبلغ رو نوشتن و در ستون بدهکاری اون هم نوشتند. وقتی که فرض بکنیم بانک اعتباری برای یک کسی باز میکنه به عنوان قرض، حالا ما معمولا فرض کردیم اینجا 100 واحد پول میگه بستانکار است، تو چون قرضه 100 واحد هم بدهکار است، این ترازه دیگه. حالا این 100 واحد اگه 20 تومنش رو گرفت، 20 واحدش رو گرفت، 20 واحد از بستانکاریش کم میشه و 20 واحد ولی هنوز نپرداخته دیگه، بدهکاریش هنوز 100 واحد هست، هر وقت اومد به پردازه 100 واحد هست. دوستان گفتن که خب گاهی بانک‌ها این کار میکنن، رو نمیدونم قانونش هم هست یا نه، ولی از آز عملی این کار میکنن، میایند و وامی رو که در نظر گرفتن برای کسی ولو نرفته باشه وصول بکنه قسطاش ازش میگیرن و بنابراین خب این قسط گرفتن چه معنی داره و چه بسا کارواز دن بگیرن بالاتر از اون، آیا این معقول هست یا نه؟ اگر دین محقق شده باشد مانعی نداره، دین محقق شده است داره کم کم دینشو وصول میکنه، ولی فرضی است که ما در دین گفتیم که باید حتما قرض بشه تا دین محقق بشه و کسی که استدعا نکرده از قرض مستقرض مالک بشه. وقتی که قرض نشده است خود چیزی مالک نشده، چی ازش بگیره؟ درست نیست. خب آیا راه حلی هست یا نه؟ البته راه حل که اگر خواستیم یه قانون بنویسیم میشه راه حل براش فرض کرد، اما حدسی که میزنیم که اینا چه راه حلی هست و میشه توجیه بکنن این است که
قبل از این وارد بحث بشیم که اخو تو حساب ما یه عددی میان این قرض محاسبه
نشه؟ نه قرض نشده، چون شرطش برای شد قرض باشه، قرض نیست.
تو حساب اومده میشه قرض
نگفت؟ چه قرضیه؟ کلیه تو حساب اومده، قرض یعنی جزئی بشه، یعنی این پول
وقتی من ازش پترول مصرف کنم میشه
قرض؟ خب وقتی که مصرف کردید میشه قرض. این قرض یعنی مثل که شما رفتید در دکون گفتید یک کیلو مثلا پرتقال بده، تو یک کیلو پرتقال بگه پولشو بده اول بار فرض
میگه توی مغازه تو انباری من خالی کرد،
خب اون دیگه قرض شد، اون قبض شد شیخونا، اون قبض شد، نه فرض نه قبض نشده، اصلا پولی نیست هنوز، اصلا باید پولی نهده بشون. بله خب این خب بحث کردیم اون دفعه که پول نیست دیگه، گذشت دیگه پول نیست.
این
چه صورت مثل که شما تو دفترتون بنویسید فلانی آن میخواید به من قرض بدید فلانی خب نیست. اون جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم که آیا میشه این را خودش پول فرض کرد، بحث کردیم گفتیم نه، اینا میگه اون پول خارجی رو میدی، معناش اینه دیگه. گذشته که اینو بحثش کردیم دوره که خیلی زمان گذشته یادتون رفت، کمون که خود من نم یادم میره، اما شما در این مورد لاغل من یادم رو که بحث کردیم و گفتیم این پول حساب نمیشه. اما خب این بنابراین که فرض کردیم و بحث هم کردیم که پول حساب نمیشه، یعنی کلیه، معلومه که پول شخصی جزئی نیست دیگه، تحویل نداره چیزی، قرض نشده،
شخصی بودن دخیله
در قرض، قرض کلی که نمیشه قرض کرد،
بودن دخیله
میگه، گفتیم بحثش کردیم دیگه با یه بیان خاصی، نه در شخصی بودن دخیله.
تعریفی از اون مطرح کردید که بعد اینها هم صادر،
نه
اون معلومایی که به لحاظ
معلومایی که به حمل شایع مال باشه در خارج، در خارج مال باشه، در خارج مال باشه، یعنی لو فرز بیا در خارج مال هست،
پس رو بدهی رو
مال حساب نمی‌کنیم، ولی به اعتبار اینکه اگه بیا در خارج مال باشه، خب این در قرض، قرض کافی نیست مال باشه، باید قرض باشه، قرض
قرضش ندارم
ما کار به قرض داریم. اون بس گذشت، اون بس گذشت، اون جهتش چیزی دیگه بود، اون جهتش چیزی دیگه بود، دوره بر نگرده بود، هیچ چی جلو نمیده، اون دیگه بحثش گذشت، اگه چیزی یادتون بود اون وقت باید میفهمیدید. حالا خیلی گفتید، حالا یادتون، حالا دیگه غایت الوسق همین است دیگه، مستضعفین دیگه چیکار کنید. عرض کنم خدمت شما که این الان جهت دیگه داریم بحث میکنیم، تداخل نشه یه ذره بحث جلو بریم، که خلاصه این قرض نشد، به فرض این است که اونی که قرض داده است پوله و گفتیم کلی، ولو قرضش صحیح است، اینا اقراض کلی رو قبول کردیم، شاید مشکورم قبول داشته باشن، ولی گفتیم اون مالک نمیشه و محقق نمیشه مگر اینکه قرض شده باشه، یعنی کلی متشخص شده باشد، این فرض ما نیست. به اینجا خب چطور بره بگیره از اون؟ حتی این ربطی به قضیه یه خلق پول نداره، یه چیزی که وسط مطرح کردن، حالا ببینیم چی میشه، بلکه یه ذره به نفع خلق پول است، یعنی ولو اون که حتی نمیتونی بری بگیری از اون محیل یا اون کسی که امر به قرض کرده است، میتونی که اینجا یه حسابی باز کن. حالا ایه حاله قضیه که راه حلی داره یا نه، به نظر میه که در بعض سفرش خوبه، یعنی میشه که قضیه رو حل کرد و بانک بتواند به آقای حواله دهنده، که حالا گفتیم حواله هم صادق نیست، به تسامح میگیم آمر به قرض، در حقیقت صادر کننده چک حواله دهنده مراجعه کن. اون است که عرف و شاید توی صورت حساباشون هم وقتی، یعنی قرارداداشون هم که با بانک می‌بندی فعلا نوشته باشن، شاید قبلا هم نوشته باشن، که بانک وکیل کسانی است که حساب در اون باز می‌کنن در قبض وجوه. واقعش هم همینه، وقتی که من به شما بدهکار هستم و به حساب شما میریزم، معنیش چیه؟ معنیش این است که من بانک رو وکیل کردم که هرگاه من طلبی از کسی داشتم، یه کسی خواست به من چیزی بده، پولی بده، بیایی به شمای بانک بده، بدین جهت من که حساب دارم و طلب یک کسی دارم، بیایی یه صورت حسابی بیاره بگه آقا من این مقدار به حساب شما ریختم. ظاهرن اینجا همه قبول میکنه، حتی اقل در زمان ما همه قبول میکنه، میگه خب تحویل داده دیگه، مشکلی نداره. حالا اگر یه جایی نباشه خب دیگه این حرف منتفیست، ولی ظاهرن الان یه همچین چیزی هست که بانک وکیل است، مگر اینکه کسی تصریح بکنه که من نمیخوام به حسابم بریزی، پول رو به خود من بده، اون یه حرف دیست، یعنی وکیل نیست از جانب تو بگیرن، وقتی یه چیز رو وکیل. بدین جهت این در یه جاهای دیگه هم مفیده که در پرداخت وجوهات اینها بعض تشکیل کردن که به بانک واریز کردن چه ربطی به مرجع داره، مرجعش اصلا هم سوال شده بعضی وقتا، تو ظاهرن این چنین که بانک وکیل مرجع است، تو فرض این است که مرجع یا نماینده مرجع در اونجا حساب داره، به معنای حساب داشتن یعنی وکیل من از بانک، حتی اقل در این وجوهاتی که مربوط به من هست به اون بریزیم، ظاهر حالش این و این اثراتی هم برش مترتب کردن بسی. خب وقتی که به حساب ریخته شد، فرض این میشه مالک، یعنی بانک قبض کرد یعنی قبض مالک هست، این درسته که دیگری بیا بده، اون که خب روشن هست، اما خود بانک اگر خواسته باشه به ما قرض بده، اگر بانک البته به مالهو ممثل اون کسی که کارپرداز بانکه نماینده بانک است، این مبلغ را که در حساب من بستانکار می نویسد، ببخشید من مستقرض می نویسد بستانکار، به معنای این باشه که این مقدار پول بانک را من از جانب مشتریم قرض کردم، به تعبیر دیگر همونطور که اگر یه دیگری میخواست به ما قرض بده می اومد به حساب ما میگذاشت و بانک تحویل میگرفت، من قرض کرده بودم در حقیقت منطقه از طریق وکیلم، حالا خود بانک میخواهد به ما قرض بده و فرضم این است که بانکم وکیل من است در قبض، خب قبض میکنه، پس قبض محقق شد. چه سبیدید یه لحظه سکنید قرض این چیزی نظیر این که در روایات هم داره نسان هست که اگر کسی هبه بکند به فردی که تحت ولایت او هست، که هبه قبض میخواد شرطش قبض، اما اگر هبه بکند همین که در دست خودش هست این کافیزی قبض، این قبض لحاظه شما بچه‌تون میخواد هبه بکنید دیگه نباید یه قبض جدایی بکنید،
مشخصه.
حالا عیبی نداره اینم، اجازه بدید حالا یه چند لحظه ای صبر کنید، این در صورتی که عرض کنم خدمت شما که وکیل باشه بانک، قبض او به عنوان وکیل من قبض منه، بله این مربوط به جاییست که پول تو بانک باشه، یعنی بانک باشه و تحت قبض بانک باشه، اگر تحت قبض بانک باشه ایو نداره، زیرا فوقش مشاع میشه، ایوی نداره، قبضی که باید باشه لازم نیست که قبض افرازی باشه. اگر یه چیزی رو دو نفر با هم قرض کردن و با هم تحویل گرفتن، قرض من و بانک قرض میکنیم، منتها یه چیزی که به نحوه مشاع است مال ما، اگر پول در بانک باشه مشکلی نداره، اینجا قرض محقق میشه. پس اینجا مشکلی نداره، چون قرض محقق شده و قرض شده، خب میگه قسطشو بده. بله، اگر پول نداشته باشه بانک، بانک ها معمولا دلشون نمیخواد پول خود نگه دارن، هر جوری اینا رو رد میکنن، معمولا با اعتبارات دارن کار میکنن، یه مبلغ زیادی است، مبلغ های کم هست همیشه ولی مبلغ زیادی است و پول تو بانک، حالا یا شعبه اگر مقرض است، یا کل بانک اگر مقرض است، حسب اعتبارات فرق میکنه، نباشه اینجا دیگه معنا نداره، چیزی نیست که قبض کرده باشه ولو مشاه. اینجا راه حلی به نظر من نمیاد، مهم نیست. در چنین جایی میگیم به این که بانک نمیتواند از مستقرض قبل از اینکه پرداخت بکنند چیزی رو طلب بکنه، جایز نیست، ولی تأثیری در قضیه خلق پول نداره. بله، از لحاظ حسابداری مهم نیست و حتی میتواند کاری بکنه، بگه از همون حساب بستانکار برداره بذاره تو حساب بدهکار، کاری که نداره. شما میگه یه سر قسط دسته یه ما نیومدی از حساب بستانکار چیزی برداری، حساب بدهکارت موعدش رسیده باید بدی. خب من میایم بانک از حساب بستانکار شما، تو اونم چیزی که نیست، فقط همطور فرضه، وعده است که من این کار رو میکنم، 20 تومن کم میکنم، 20 واحد کم میکنم از بستانکار، 20 واحد به بدهکار اضافه میکنم، یعنی میپردازم. خب اون وقت بستانکاری میشه 80 از 100 برداشتن، بدهکاری هم از 100 میشه 80، دوباره موازنه برقرار میشه. این صورت هست، ایوی هم نداره، مشکلی هم نداره، چیزی مهمی هم نیست. بانک اگر از این طریق عمل بکنه درست نیست. بله، اگر خصوصش اجبار بکنه بدهکار را، اون یعنی بدهکاری که فرض کرده، بدهکاره که از بیرون پول بیاره، غلط. در این فرضی که اسکناسی در بانک نبوده، پولی در بانک نبوده،
حالا این که بیمون قبض محقق نمیشه با این پولای الکترونیکی،
پول نیست چون بحث کردیم جلسه قبل،
با این پولای الکترونیکی قبض محقق نمیشه، این با توجه به اینکه الان روز به روز داره، حتی تو ایران جهان نمیدونه، تو ایران روز به روز داره پول فیزیکی کمتر میشه، همین الان آب بانک ها رو خیلی به تو تاثیر کردن، پول کاغذی دیگه نمیدن، حالا هر دلیلی که هست با این با توجه به این مسائل، اگه ما ببینیم تو هبه قبض نشد، تو نمیدونم قرض قبض نشد، تو نمیدونم سلام قبض نشد، این موارد هی بگیم اینا قبض نیست و مثلا اعتبارش زیر سوال ببریم و شرعاً خرچه بکنیم، این چه واسه به اعتبار نظام کشیده بشه.
حالا اگه شده رو حل شرعی پیدا میکنیم، فعلا که نیست، مشکل نداره،
نباید پیش بینی بکنیم که اگر یه
حالا پیش بینی حالا نه اختلال نظام نمیاد، به این که اختلال نظام میشه، یعنی حکم شرعی اگه بود که دیگه ما وای میسیم پشت، باید نظام رو عوض کنیم یه جوری بکنیم که اختلال نشه، این کارا رو نباید بکنیم، باید باشه
وارد پول داره نمیشه
تو مان مساستر گای سکه فلز دوباره یه چیزی که ازش گذشتیم دوباره برنگرد، همینجا اگر بحثی دارید بگید،
بانک پول داشته باشه چه فرقی میکنه؟
فرق اگه پول نداشته باشه چطور قرض کنه از جانب من؟
الان یه نفر به من میخواد قرض بده به حسابم چیزی ریخته شام،
اون ایده نداره، اون فرض نه، اون که نه، اون وقتی که بانک خودش به ما قرض میده اون فرض گفتم اشتباه نشه. بانک خودش میخواد به من قرض بده، پولم نداره، چطور قرض میکنه از جان من قرض کنه؟
اگر کسی این پول، پولی که هنوز قرض نشده رو بره به حساب دیگری بزنه، بره یه چیزی بخره.
خب این ترامی حوالاته، مهمی نداره. این میشه این که من حواله دادم بانک که اون آقا دوباره بیایه اون حسابی که بانک برش باز کرده بگه که تو مثلا برو به یک کسی دیگه بگه که برو از اون بانک بگیر، مشکل نه.
اون وقت اون بخشی که اون قسطی که مخواد بانک برداره از حساب اون طرف باید کم کنی، از حساب این شخصی که
هر جور قرار داده دیگه، هر از هر که کم کرد یه به حساب همون حواله است دیگه، به تعبیر هر جور حواله است میشه. این جهت گفتم اشکالی نداره.
فقط معنی که وام گرفتم که الان در ازای کل اون پول مدام جنس خریدم دیگه، از این به بعد
خریدید که دیگه تمام شد، از حسابتون استفاده کردید، اگه حوالش هم دادید، چکش هم دادید،
ولی قبضی نشد الان.
نه دیگه، اگه چک داده باشید حواله دادید، اون کسی که چک گرفته باید قبض کرده باشه، نه شما قبض کرده باشید، اون کافیه، مشکلی نداره. اون کسی که چک گرفته قبض کرده باشه ایمه نداره، یا حواله به کسی دیگه داده باشه، اونا مشکل نداره.
تو شما مشکل قبض رو با حواله قبول نکردید، جلسه قبل رسیدید به زمان، با زمان تصحیح کردید، حالا نمیشه.
نه حواله کی گفتم؟
چون گفتیم که
حواله
باید به ذمه مختار
باشه و همچنین در ذمه مضمون الان هم باشه. هیچ داش اینجا قبول نکردید
که اگه مشغول نباشه حواله درست
باشه، به زمان هم درست نیست،
تو زمان اومده قبول
نه زمان مضمون الان باید ذمهش چیز باشه، مشغول باشه،
ظاهرا قبول کرده
تو آخر
هم
که زمان درسته، بعد حرف علامه رو بردید اونجا توجیه
کردید در مضمونون ان اون یه زمان دیگری که اون یه عقدی است، بله یه عقد جدید است، اون از اون باب نه زمان خاص به این معنی که نقل ذمه به ذمه اون نمیشه،
شما یه عقد جدیده، اون زمان
دیگه
نه مشکل نداره، بله اینا اومدی درست کردن،
بله
الان نمیشه این حرف رو مثلا اون زمان درست کرد که
حالا اونجا هنوز حرف داره، هنوز تمام نشده، اونجا برمیگرده، بله حالا عکس میکنه، حالا عرض میکنم بره. اون رو عرض میکنم خدمت شما. اینجا که نه نمیشه، چون ابتدا زمانی نیست دیگه، ابتداییست، اون میگه یه چیزی رو بده، یعنی به تعبیر دیگر بانک یه اعتباری درست میکنه برای شما، عقدی انجام نشده، ابتدا هست، ابتدا هست، فعلا عقدی نشده. اگه صدق عقد میکرد شاید، ولی چون عقد اون وعده ابتداییست، این تا پرداخت نکنه و قرض نشده، قرضی نشده به فرض این که قرض باشه، نه نمیشه. منتها در همه مورد زمان اینا هم یه حرفایی داریم دیگه، حالا عقد چی
داره؟
اون یعنی اگر کارت گرفتی من وعدت میدم، کارتت میدم و بهت میدم، اگر یه چیزی باشه که عقدی صدق بکنه، یعنی هزینه‌ای داشته باشه و یک نوع بستن قرارداد باشه، اون چرا بعید نیست، ولی اگه ابتدایی باشه، مثلا همسی که حالا میگن کسایی که در بعضی صورتش ممکنه، ولی کسایی که مثلا حالا میگن کسی که ازدواج کنه این مقدار من بهش وام بدم، اون فرض رو ما گفتیم، اگر یه جاهایی صدق قرارداد بکند بعید نیست که بعد رسیدگی کرد بشه درستش کرد. حالا مهم بحثش هم خیلی ربطی به خلق پول نداره، ولی حالا مطرح کردن خوبه که اینو بدونیم، چون باید یه تأثیراتی شاید در بعض صور در خلق پول حالا اثباتن یا نفیان داشته باشه.
شما
همه
این کارا رو خلق پول فرمودید از توسط پارکوی
تصدیم؟ نه، این که خلق پول هست درسته، خلق پول متمرده، این که الان میتونه وارد رجوع کنه به این طرف، این مهم نیست، حالا نتونه رجوع کنه ولی خلق پولش هست، مهم نیست.
خب
نتونه رجوع کنه. بعدا رجوع کنه. ولی که پرداخت
که قبل درست بکنم
اینا که از فروعاتش میشه دیگه اصل بحث که انسان تأثیری در خلق پول نداره، او کرده خلق پولش رو مطمئن نیست آیا میتونه الان رجوع کنه یا نه. بس و اگر بتونه رجوع بکنه اتفاقا یعنی یه مقدار خاصیت خلق پولش کم میشه، چون باید پول نقد از طرف بگیره موجود بشه، به خلاف اینکه نه نتونه رجوع کنه. ثم حالا آی کارمز میتونه بگیره، مهم برای بانک ها الان کارمز داشته که اونجایش که مشروع است میتونه بگیره یا نه، این مربوط به اون قراردادشونه دیگه. میگه من حالا که رفتی تو فلان بانک رو بگیری از بانک، میگه حالا چه تو بگیری چه نگیری، من این صورت حساب برات درست میکنم، وقت من گرفته میشه، کاغذ مصرف میشه، دستگاه الکترونیکی مصرف میشه، این مقدار کارمز رو از این میگیره، مانعی نداره، مشکلی نداره و این کارمزدش رو منتها ما در بحث ربا گفتیم که بحث روایات اون چون که ما استفاده کردیم کارمز باید که اجرت المثل باشه، بیشتر از اجرت المثل باشه درست نیست.
در مقابل چی میخواد بگیم؟ باطل چیزی نریخته؟
نه در مقابل کاغذ نوشتن که اگر میخواست میگیره خب اون نرفته بگیره، اون نرفته بگیره.
فرمودیم پول تو حسابش نیست، یعنی پول نداره فیزیکم باشه،
عیبی نداره، ولی همین محاسبه کردن میگه همین صورت رو من باید بنویسم. اگه میخوایی که اگر یه وقت خاصی از این اعتبار استفاده بکنیم باید یه صورت حسابی داشته باشه، من پول میخوام بیکار که نیزم برای تو میشنم اینجا بنویسم، مانه اینه کارماز. ثم
بحث کارماز شد، این کارماز درصدی که الان میگیرن این با اجرت بودن چجوری سازگار؟
درصد مهم نیست، خب به خاطر اینکه خطرش مهمه دیگه. میگه من اگه یه اشتباه بکنم در 100 میلیون پدر من در میایه، معلومه که این کارمزدش بالاتره با یه کسی که با 10 تومن جا به جا میکنه، همون معلومه. چجوری
کامل
ریسک
میاد تو کارمز؟
اشتباه بکنم من اشتباه بکنم من که من ضامن هستم
دیگه،
عیبی نداره.
اگه در نهایت اشتباه
عرفه، ببینید عرف وقتی که حتی یه معامله میریم میکنی یه سند میمیسی 100 میلیون معامله کنی یه 100 میلیارد اور فرق میذاره، میگه کارمزد این بیشتر، این کارمزدش بیشتر، طورش هم نیست، این مهم نیست، به خاطر اینکه به هر حال انسان باید بیشتر حواسش جمع کنه، محاسبه بیشتر بکنه، ولی در حدی باشه که عرف اینو کارمزد میدونه، عرف کارمزد میدونه. درصد مهم نیست، بعضی آقایون دیدم اسم درصد برده درصد باشه، حتی بگو ربح قسط و سنین هم حساب بکنی مشکلی نداره، محاسبش مهم نیست، مهم اینه که به چه عنوان داده میشود و آیا معیار همون کارمز رعایت شده یا
الان برای وام چه 500 تومن به وام بگیری توی 1 میلیون وام بگیری یه کارمز 4%
برای اگه واقعا فرق نکنه، واقعا فرق نکنه خب اون نه، ولی فرق میکنه واقعا کسی که محاسبه میکنه اصلا بعضی اعداد رو بنده و شما نمیتونیم حساب بکنیم، حتی شما رو که نگفتم خودم رو نمیتونم
به حساب
باشه، به هر حال باید یک کامپیوتر داشته باشه، یک کسی باشه وارد باشه، اینا فرق میکنه به هر حال در حد و همچنین خطای در اینجا ها خطای بزرگیست، یه اشتباه بیفته یه بانک میکنه ورشکست، اینا تأثیر داره در قیمت چیزا، کما که کسی که میایه یه کاری میکنه که ریسک داره هزینش بالاتر از کسی که کاری میکنه، بگم بابا جون من دارم یه کاری میکنم که با جونم دارم بازی میکنم، هزینش بالاتر از اون کسی که هیچ خطری نداره، این عرفاً هزینش
حرف جواد کارمزد از خود روایت استفاده کردید یا فقط این که
نه طبق قاعده طبق. چون در روایت داره که حضرت فرمودن که من عجل قرضه نگیره، من اقرز ذرقم فلا یشترط الا مثله فلا یشترد آریت متائن او رکوب فرسن، یه همچین چیزی. خب من اجل قرضه داره، زیرش داره من اجل قرضه. حالا تمام، ما میخواییم برگردیم به قضیه یه هم زمان و هم حواله. در این مسئله با این که آیا این که گفتیم وقتی که حواله برداری می شود یا زمان بالمعنى العام محقق می شود، آیا اونجا بانک یا هر کسی دیگه می تواند رجوع کند به محیل یا مضمون العام؟ میشه رجوع کرد یا نه؟ چون این را انه مفروغ گرفتیم وسط بحثیم. اینجا باید همه اینا رو محاسبه کنیم. اول بیم سراغ زمان بالمعنى الخاص، یعنی زمانی که نقل و ذمت نلازم هست. در اینجا قبل از پرداخت سید در عروه علیه سید علی الله مقامه در عروه می فرماید که قاعده آن است که می تونه رجوع بکند به مضمون عام. یعنی فرض کنید که کسی بدهکار به دیگری هست، او رو میگه که بانک ضامنش بشه و نقل ذمه، یعنی اصلا ذمه مضمون انبری بشه و به بانک یا شخص دیگر مهم نیست ضامن بشه. نتیجهش اینه که مضمون انبری شده است، بانک ضامن شده است. منتها میدونیم در زمان که ضامن می تواند رجوع کند به مضمون عهد. منتها اینجا هم یه بحث هست که آیا قبل از پرداختم میتونه رجوع کنه به مضمون عهد یا بعد از پرداخت میتونه رجوع کنه. سید فرمان یه قاعده هست اینجا که یعنی قاعده اقتضا میکنه که میتونه رجوع بکنه. چرا؟ بخاطر اینکه معنای عقد زمان همین است. بحث به طبع اولی، معنای عقد زمان بالمعنى الخاص یعنی من بدهکار، من بدهکار ذمه‌ام بری، ضامن ذمه‌اش مشغول، آقای مضمون الله دیگه حق رجوع به من نداره و ضامن حق رجوع به من داره. اصلا اصل زمان اینه. ولی اجماع و مهمتر از اون روایتی وجود داره، صحیح هست، دو تا هم روایت هست برای در بعضی سندش مشکله، که بیان میکنه اون ضامن قبل از پرداخت نمیتونه رجوع بکند به مضمون عهد. اون روایت چیه؟ ببینید، باب انه لا یلزم وسائل است، باب انه لا یلزم المضمون عهد ان یدفع الی الضامن اکثر من مادفر. حالا عنوانش به اون مطلب که ما میگیم مستقیم کار نداره، اما مطلب ازش استفاده میشه در حساب تعبیر سید محمد ابن الحسن به اسنادی هن عمر ابن یزید. جناب شیخ طوسی علی الله مقامه با سند خودشون که سندشون معتبر است، چون از طریق حسین بن سعید بعدم افراد ثقه است. اینطوری است: عن حسین بن سعید عن محمد بن خالد، یا نه اون جای دیگه است ولی من نگاه کردم معتبر است. عن عمر ابن یزید قال سألت ابا عبد الله، موثق است چون ابن بکیر در اومد. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل غمن عن رجل غمان ثم صالح علیه قال ليس له الا الذي صالح عليه. فردی زامن دیگری شد. فرض میکنیم که بانک زامن زید شد که بدهکار، منتها بانک اومد با اون طلبکار از زید مصالحه کرد، تو 100 تومن زید بدهکاری، بیا مصالحه کنیم، این وضعش خوب نیست، راحت داری که حال کار نده، به 80 تومن 80 تومن داده بشه. حضرت می فهمند که لیس له، یعنی لیس له این بانکی که ضامن است، الا الذی صالح، مگر همون چیزی که برش مصالحه کرده است، یعنی رجوعی که میتونه بکنه به آقای مضمون ان به اندازه 80. این روایت. یه روایت دیگه هم هست، شیخ به اسنادی عن حسین بن سعید که صحیح هست سند ایشون، عن محمد بن خالد که همون پدر احمد بن محمد بن خالد است، محمد بن خالد برقیه که ثقه است، عن ابن بکیر که ثقه است، اون وقت عن عمر بن یزید منتها این چنین گفته، این همون است، گفته ثم صالح علی بعض ما صالح علی، تصریح کرده به بعض، مهم نیست. یه روایت دیگه هم خود ابن بکر مستقیم از امام علیه السلام ظاهرا نقل میکنه، همین هم سند دیگه هم داره. پس اصل این که یه روایت اینچنینی معتبر داریم شک نیستش. خب وقتی که اینچنین شد، بس این است که آیا میتواند، اینجا خوب نگاه کنید، خوب دقت کنید، روایت میفرماید که وقتی که کسی ضامن شد مصالحه کرد با مضمون له به کمتر، باید همون اندازه از مضمون عهد بگیره، بیشتر نمیتونه بگیره. آقایون ازش استفاده کردن که معلوم میشه او وقتی میتواند رجوع بکند به مضمون عهد که ادا کرده باشه، وگرنه چون ممکنه در مقام ادا کمتر ادا کنه یا مصالحه کمتر بکنه یا کمتر ادا بکنه، و در چنین جایی دیگه رجوع به مضمون ان قبل از اینکه ادا بکنه معنا نداره، چون روایت فرموده به اندازه‌ای که مصالحه کرده است، خب قبل از اون معلوم نیست. پس بنابراین اون چیزایی که درست کردیم حداقل چیزی که گفتیم، حداقل در جایی که زمان شرعی باشد به اون معنا، یعنی زمان مشهور باشه به اون معنا که ذم و ذمت لازمه باشه که هم میکنن بر این صورت، اونجا قبل از پرداخت نمیتونه. وقتی که نتونست حتی ضامن هم باشه، به عنوان ضامن هم بانک شده باشه، نمیتواند قبل از پرداخت از آقای مضمون ان چیزی بگیره. حالا
استفاده از روایت استفاده کنه حسابه که نیست که میتونه زودتر بره وجود کنه، حالا اگه اون باید به کمتر مصالحه کردن بعد مواردش رو پس بگیره.
حالا این هم چه استفاده کردن مشهور، بلکه شاید خود سیدم هم نگفته، گفته است از این استفاده میشه بود که اون وقت چجور تحلیلشه سه تا احتمال دادن، ولی حاصلش این است که قبل از ادا نمیشود که از مضمون عهد گرفت. این خلاف قاعده است، اجماع هم پشت سرش هست، فیما اعلم کسی هم مخالفت نکرده. آقای اون وقت بعضی ها اومدن در حواله هم همین کار کردن، گفتن همین حکم در حواله هم هست. حالا ببینیم اینا رو درسته یا نه. و الحمدلله.